أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين روحي وارواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعضائهم أجمعين. اللهم كن لوليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند متعال قلوب همه ما را نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند، ما را از شیعیان و محبین و یاران و دلدادگان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد، در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خوب، عرض تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، خواهران گرامی، برادران عزیز خودم. انشاءالله که سر سفره امام حسین بهرمند شدید، مورد نظر ویژه حضرت باشید. از سفره بزرگ سید الشهدا توشه برداریم برای صحنه های بزرگ، امتحان ها و مأموریت های سنگینی که ما در تبعیتمون نسبت به نبی اکرم داریم، از سفره حضرت برداریم که توشه ماست. بحثی که خدمت عزیزان تقدیم می کردیم در باب مسئله جملات امام حسین سر صبح در عاشورا، آستان حمراء الاسد و واقعه احد بود. نکاتی رو در باب احد گفتیم و امشب باید در باب حمراء الاسد بگیم. این بحث اگر جلسات دیگری هم بود ما اینو باید ادامه میدادیم تا آرام آرام زوایاش دیده بشه، ولی دیگه امشب شب آخره و ما باید از انتقال به مسئله احد تا حمراء الاسد بحث کنیم. امام حسین سر صبح در عاشورا حمراء الاسد رو میگن، از حمراء الاسد دارن بحث میکنن و احد مقدمه اون پدیده بوده. این بحث رو امشب باید ازش گفتگو کنیم. عرض کردیم در احد سپاه اسلام مشکلاتی داره، نقصهایی داره، خدا این نقصها رو در جنگ به ما نشون میده، منافقین رو جدا میکنه. اونایی که میان تو جنگ خطا کردن ولی اصرار میکنن، که دیشب من اینو توضیح دادم، اصرار میکنن و قبول نمیکنن که خطا کارن، این مرض بدتری است از گناه. این بده، خطا میتونه زمینه پختگی انسان بشه، نه که خطا کردن خوبه، نه، ولی میتونه بستر رشد انسان بشه. آدم تازه میفهمه که چه وضعیت ناجوری داشتم، چقدر من بیمعرفت بودم که رسول خدا وسط میدان بود ما داشتیم فرار میکردیم. تو احد اینا داره میشه دیگه. یه عده که نیومدن دیشب مفصل توضیح دادیم، یه عده که آمدن یه ذره کار سخت شد فرار کردن. ریشش هم قرآن میگه تعلق به دنیا بود دیگه، غنایم ببینید و بیاید دنبال غنیمت و این چیزا، آدم رو زمینگیر میکنه. خب حالا اشکالاتی در این امت هست، احد از این جهت خیلی مهمه، داره نشون میده امت نبی اکرم مشکلاتی داره. دیدید بعضیا مشکلات رو به معنای عدم حقانیت معنا میکنن، مشکلات و نقص های جدی. بابا اینا یه مش آدمایی بودن که رسول خدا واقعا آدم نمیدونه چی بگه. رسول خدا وسط و رسول یدعوکم من اخراکم، صدای رسول الله رو میشنیدن یه جوری فرار میکردن که تا میشه از این چون دور باشی، چون خطر مرکز خطر خود حضرت میشه دیگه، یعنی همه سمت حضرت هجوم میارن، هرچی از حضرت دورتر انگار که در امنیت بیشتر. خب این خطاها رو شما به امت نسبت میدید، به هر کل حرکت نسبت میدید، نقصها رو باید ببینیم درستش کنیم. نقص آدم باید ببینه بفهمه درستش کنه. نقص هم به ما برمیگرده، ولی از جانب طرح خدا و رسول مشکلی نیست. طرح تبعیت ما از خدا و رسول درسته، این طرح خدا امضا کرده، این طرح حقیقت وحیه، اقامه توحید تکلیف ماست. با همه مشکلاتی که داره ما مکلف به اقامه توحیدیم، نقص داره، خب باید نقصاشو ببینیم درست کنیم دیگه. بعضیا یه ذره کار سخت میشه، شکست میخورن، آسیب میبینن، مشکل اقتصادی بهشون برمیخوره، میزن زیر طرح. این چیزی که تو احد داره میگه، من اینو چون شبای قبل گفتم، احد خیلی مهمه. خب یه عده پیاده شدن اومدن وسط جنگ، اینجوریان خطاشون رو قبول نمیکنن. اینا کساییان که به اون منافقینی که، خب اینو گوش بدید، به اون منافقینی که اصلا نیمدن، اینا یعنی اومدن یه ده نیمدن اصلا تو احد، اونایی که اومدن و فرار کردن قبول نمیکنه خطاهای خودشو که باید درست بکنه، اینا همونان که به اونا ملحق میشن. الحاق، این سنت الحاقه، یعنی یه عده اصلا، یه عده آروم آروم دنبال اونا میرن. قرآن گاهی اوقات تعبیر میکنه منافق مریض القلب، یعنی یه عده منافقینن، یه عده مریض القلبان. این مریض القلبا جذب به سمت اونا میشن، نه جبرنا، جبر نیست، خدا مرض قلبشو بهش نشون میده، میگه دیدی اگه بیای خضوع کنی، استغفار کنی، اصرار نکنی، ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، اگه اصرار نکنی خدا درستت میکنه، از اون مرض آروم آروم در میای. اما اگر اصرار کنی آروم آروم میری ملحق میشی به اونایی که اصلا نمیان. این طرف یه عده‌ای بودن در احد رفتن، هرچی هم کار سخت‌تر شد پای حضرت وایستادن، شاخصشون هم که خدا آقاتون امیرالمؤمنینه، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این جمله در احد نازل شد، امیرالمؤمنین بود دیگه، ان الله لذو فضل علی المؤمنین، مال اینجاست. خدا میگه وسط احد خیلی اتفاقات داره میفته، ولی یه عده مؤمنین بودن، خدا هم فضل همینجوری داره بهشون میده. تعبیر ولی اتخذ منکم شهدا یعنی این، یعنی خدا میخواد براتون گواه در بیاره وسط احد. از این به بعد میخواد ببینید دنبال کی باید حرکت کنید تو امت رسول الله، دنبال اون آقایی که هرچی کار سخت‌تر میشه انس و قرابتش، خضوعش در مقابل حضرت بیشتر میشه. دو سر طیفو ببینید، یه عده‌ای هم اومدن فرار کردن ولی قبول کردن خطاهاشونو، اینا ملحق میشن به این وریا. ما چهار دسته داریم، مؤمن، منافق، خطاکاران. خطاکاران خودشون دو دسته شدن، اونایی که قبول کردن خطای خودشو اصلاح میکنه، اونی که قبول نمیکنه اصرار میکنه. این دو دستم جدا میشن، ملحق میشن به اون دو طرف، الحاق. و آخرین منهم لما یلحقو بهم، حالا این تو سوره جمعه است، اون بحث باید بشه، حالا همینه، یه عده حلقه دور نبی اکرمن، بعدیا باید به اینا ملحق بشن. تعبیر افمن تبع رضوان الله در همین آیات احده، افمن تبع رضوان الله کمن باع به سخط من الله و مأواه جهنم و به بئس المصیر. این دو دسته یکی هن؟ کدوم دو دسته رو داره خدا مقایسه میکنه؟ اون دو سر تیفو، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. این دو دسته، این دو تا یکی هن. هم بعد این مؤمنین رو میگه، اون من تبع رضوان الله، هم درجاتون، خدا میگه اینا درجات و محل سلوک اون بقیه میشن. کدوم بقیه؟ همون بقیه که خطا کردن حالا دارن خودشون رو درست میکنن. میگه چشمت به امیرالمومنین دیگه باشه، دیدی؟ چشمت دنبال حضرت باشه. یه چیزی تو این آیات هست، من خلاصه دارم میگم، میخواستم مفصل بگم ولی چون وقت نمیشه خیلی خلاصه بهتون میگم. از ابتدای داستان احد خدا میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سست نشید، افسرده نشید. یه عده تو احد افسرده شدن، زمینگیر شدن، قصه اشکالات خودشو نمیخوره ها. فاصابهم غما بغم لکی لا تحزنوا، خدا میگه من اگه آدم حسابی باشی تو شکست قصه بهت میدم ولی حزن بهت نمیدم. انگار حزن زمینگیر کننده است. اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن چیز بدیه، زمینگیر میکنه آدمو، هم ترس هم حزن چیز بدیه. قصه چی؟ قصه خوبه، قصه های خوب، قصه های بالغ. قصه بخورم که ما بودیم فرار کردیم، ما ترک تکلیف کردیم، ما کم گذاشتیم برای حضرت، این قصه خوبیه. اون حزنی که آدم رو زمین گیر میکنه کدوم حزنه؟ این که امکاناتمون رو از دست دادیم، ما رو برده وسط احد، این همه کشته گشته رو دست ما، این آدم رو زمین گیر میکنه، از رسول جداتون میکنه. یه چیزی که توی این هم اون منافقین هست هم اون مریض القلبایی که به اینا ملحق میشن هست، مشترک در هر دوه، اینه که آقای رسول الله ما اگر میخوایم دنبال تو بیایم باید ضمانت کنی منافع ما رو به خطر نندازی. خدا و رسول میگن نمیشه، نداریم همچی چیزی، ما ضمانت نمی کنیم، ما همچی ضمانتی ما نداریم. مسیر شما وسط ابتلاعات عبور میکنه، ما میخوایم یه کاری بکنیم که لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم و ما اصابکم. با به این برسی، بزرگتر از این از این مصیبت بشی، بزرگتر از این مصیبت بشی. دیدید بعضیا دلشون میخواد مصیبت ها رو تو دنیا حذف کنن. ما البته مأموریم به این که اگر مشکلی بود، ابتلایی بود، برای حل ابتلا قدم برداریم. مریض میشه انسان، باید به پزشک مراجعه کنه، به طبیب مراجعه، به سیستم درمانی صحیح مراجعه کنه. ولی همه این کارا هم که میکنه، این کارا رو بشر میکنه، مصیبت آخر تموم میشه. از این مصیبت هم با اون مصیبت میره، امروز اینجوری فردا یه جور دیگه است. اصلا بر دنیا دارون محفوفون بالبلاهاست. بعضی اونو نمیخوان، قبول نمیکنن، میگن نه خیر ما اینو قبول نمیکنیم. اگه میخوای ما رو ببری بهشت، از وسط بلاها چرا میخوای ما رو عبور بدی؟ یه روایتی مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، خیلی روایت عجیبی است، از منابع قدمایی ما نیست ولی محتواش خیلی لطیفه. ایشون میگه که وقتی که در روایت هست نقل شده است که خداوند متعال وقتی بهشت رو خلق کرد به جناب جبرئیل گفت آقای جبرئیل نگاه کن بهشت منو. جناب جبرئیل یه نگاه کرد گفت خدای خوب همه میخوام برن دیگه، همه میخوام برن اینجا. خدا فهمون یه ذره دقیق تر نگاه کن، دید اطرافش به بلا محفوفه، بهشت به بلا محفوفه، یعنی محل مسیر عبور شما به سمت بهشت از بلاهایی عبور میکنه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، همینو میگه دیگه، میگه رسیدن به بهشت، رسیدن به حقیقت ایمان از وسط فتنه ها عبور میکنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا، اینو شب دوم توضیح دادم. اون طرفش خدا جهنم رو خلق کرد، گفت آقای جبرئیل یه نگاه بنداز. جناب جبرئیل گفت خدا هیچ کی نمیره دیگه، کسی حاضر نیست بره. خدا فهمید دقیق تر نگاه کرد، محفوف به شهوات و لذات، همینجوری عالم دیگه. آقا جبرئیل حالا نظرت چیه؟ جناب جبریل گفت فکر کنم خدا همه میرن. در مورد بهشت گفت آقای جبریل حالا نظرت چیه؟ گفت خدای بعید میدونم کسی بره بهشت. در مورد جهنم نظرت چیه؟ حالا که این بصیر رو دیدم بعید میدونم همه میخوام برن. ظاهرش شهوات، باطنش ناره. زندگی امروز دستگاه غرب همینه ها، یه چیزی داره رو میکنه دیگه، این همه عالمو دنبال خودش رو انداخته، باطنش ناره، رنجه. رنجشون هم خودشون میفهمن، نه که بعدم میره روز قیامت رنج میکشیم، رنجش امروز میکشن. میرید اونجا یسلونها و بئس القرار. آدم اون روز تازه با مواجهه اصلی رو با آتش میکنه، ولی اینجا همینطوره. رنج امروز بشریت زایده همینه، اذیتن. حالا خیال میکنه مثلا با این کارهایی که میکنیم تو رنجش رو برطرف بکنه. رنج امروز بشریت رنج آتشه، رنج شرکه. شرک اذیت کننده است، عداوت و استکبار رنج آوره. در مقابلش رحمت، شفقت، الفت، دستگیریه. خدا میگه فلا تهنو ولا تحزنو. آدم وسط شکست باید به خودش بیاد، بالنده بشه، یه گام بره جلوتر، نه که سست بشه، ناامید بشه، بره کنار. من گوش دادم یه جلسه فقط نمونده ناامیدی صحبت کنم. احد، جنگ احد، صحنه شکست است، منتها شکست بالغ کننده، شکست رشد دهنده. ما گویا آقا تو درگیریمون با نظام کفر یه دونه زدی یه دونه خوردی، ناامید برای چی میشی؟ بلکه در همین سوره آل عمران نموده احد میگه شما تو احد یه دونه خوردید ولی دو برابر زدید، اصبتم مثلیها، دو برابر بهشون زدید، زد و خورده دیگه. تلک الایام نداولها بین الناس. تو این زد و خورد فلا تهنوا ولا تحزنوا. آیه رو بخونم براتون. دو تا آیه هست در سوره ملک آل عمران وسط احد خدا اینو تعریف کرده براتون. و کعین، آیه 146، و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. این آیه خودش دو سه جلسه بحثه، من فقط ترجمه دارم میکنم. میگه خداوند متعال فرموده است انبیا همراهشون یه آدمای ویژه‌ای بودن. قرآن میگه ربی. ربی یعنی کسی که همه زندگیش دست رب العالمین، با طرح خدا میخواد زندگی کنه. به اینا میگن ربیون. که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر. یه جمعی بودن، آرام آرام زیاد شدن، حول انبیا کنار انبیا می جنگیدند. فما وهنو، همون که اول احد میگه ولا تهنو ولا تحزنو، میگه فما وهنو، سست نشدن. لما اصابهم فی سبیل الله، به خاطر مصیبت هایی که در این مسیر میدیدن سست نمی شدن، کم نمی آوردن. و ما ضعفو، ضعف از خودشون نشون ندادن. و مستکانو، زمینگیر نشدن. استکانت یعنی به سکنا رسیدن، زمینگیر می شدن دیگه. اینا اینجوری نبودن. و مستکانو و الله یحب الصابرین. این همون است که بلا ان تتقو و تصبرو شب سوم توضیح دادم. و الله یحب الصابرین، صبر می کردن تو این بلاها. و ما کان قولهم، دور خدا ببینید چقدر لطیفه. حرف اینا چی بود؟ حرف این ربیون کثیر. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. تو بلاها میگفتن خطاهای ما رو ببخش. تو احد چی شد؟ بلا اومد، شکست خوردید، برو خطاهاتو ببین. این شکست زائیده مشکلات ما بوده، اگر مشکلات ما حل بشه ظهور واقع میشه. ما کم داریم که خداوند متعال تو ابتلاعات این کمبودها رو هی به ما نشون میده، میگه ببین یه ذره امکانات مادی بهت میدم، یه پست بهت میدم، 4 تا صندلی بهت میدم، نمیتونی، این مشکلته. منافق نشدی یا دارم عیب تو بهت نشون میدم، اصلاح کن، درست شو. اینجوری نمیتونیم به امام زمان برسیم ما. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. در مقابل همین منافقین احد، همین کسایی که حرفای بی رب می زدن، گفتن اگه ما برحقیم چرا انقدر زخم برداشتیم؟ اگه راست میگی چرا ما کشته میدیم؟ آقا برو اشکال خودتو ببین، برو کمبودهای خودتو ببین، نقصهاتو ببین، ببین چقدر کم گذاشتی. الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا. یعنی یه عده تو بلاها ثبات قدم ندارن، پیاده میشن. اینا حرفشون این بود، ثبت، خدا ما رو نگهدار طوفان بلاها. آدم باید این دعاها رو بکنه دیگه، و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. خدای ما بریم جلو، بزرگ شیم، رشد کنیم، نصرت تو نازل بشه. متا نصر الله، دارن حرکت میکنن، دارن دعا میکنن. متا نصر الله، الا ان نصر الله قریب. باید رشد کار کنید، باید پخته بشید، هرچی میری جلوتر داره نزدیک میشه، برای اون امر نزدیک میشه. خب اینم خیلی این داستان رو خدا وسط احد داره تعریف میکنه، میخواد بگیم، میخواد بگیم تو احد باید اینجوری باشید. اینم وحن و حزن. یه تعبیری داره، اینم دلم نمیاد بهتون نگم. تو احد شایع شد رسول خدا کشته شد دیگه، خدا میگه اصلا بر فرض رسول کشته شد، تو باید رها کنی، تو باید استقامت کنی، مثلا رسول خدا کشته شد. افا ان مات او قتل انقلبتم الا اعقابكم، میخوای برگردی به عقب؟ حالا که رسول که کشتم نشده، یه مصیبت خوردی. اگر رسول در از عالم، انگار بالاترین مصیبتی که تو احد میتونست بشه چی بود؟ کشته شدن خود رسول الله بود. این دیگه از این مصیبت بالاتر ما داریم؟ انا فقدنا که یا رسول الله حیث انقطع عنا الوحی. رسول الله وقتی میره، بالاترین مصیبت در عالم رفتن رسول الله. میدونید اینو دیگه؟ امیرالمومنین در شهادت حضرت زهرا بالا سر قبر حضرت زهرا وایساد، گفت یا رسول الله صبر علی کم شده، ولی علی اونیست که با رفتن شما صبر کرد، در رفتن زهرا هم صبر میکنه. یعنی بالاترین مصیبت در امیرالمومنین رفتن رسول الله بوده، نه تو شهادت حضرت زهرا. ببینید تعبیر نهج البلاغه رو، امالی رو، معروف این جمله، رفتن رسول. اصلا گریه های حضرت زهرا یه عامل مهمش همین بوده که رسول صدای وحی قطع شده است. خدا میگه اگر رسولم رفت، بازم نباید برگردی به عقب. نشون میده اون وحن و حزن انقلاب به اعقاب ایجاد میکنه. انقلاب به اعقاب یعنی چی؟ یعنی برگشته به همون جاهلیت که میگه زن الجاهلیه. یه ته بر میگنن به عقب، دست فهم، مثلا میگن اشتباه کردیم اومدیم، مثلا بی خود با این آقا اومدیم، مثلا بی خود انقلاب کردیم، زیرا به همه چی میخواد بزنه. حالا چی شده؟ کارامون درست انجام نمیدیم، آسیب میبینیم، خدا هم از سر لطف و رحمتش آسیب رو به ما نشون میده تا نقص همونو بفهمیم. خب یه دسته ای رو خدا معرفی میکنه تو احد، همون مؤمنین ویژه. این مؤمنین ویژه احد خودشون دو دسته شدن. حالا ببین این چیه. از اینجا وارد همراه الاسد میشیم، بریم دیگه آیات همراه الاسد. این مؤمنین ویژه دو دسته شدن، یه دسته شون تو احد شهید شدن، اصلا جناب حمزه اصلا شهید شدن رفتن، یه عده شهید نشدن موندن مثل امیرالمومنین. خدا میگه اینا دیگه چهره های این صحنن، خورشید های صحنه احدن، اینا با هم ارتباطاتی دارن. اصل ارتباطشون است که دلشون برا هم میرفت، اونا اینا رو دعا میکنن، اینا میگن خوش به حالتون که شما ها رفتید. منهم من قضا نهبه و منهم من ینتظر. این دوگانه رو سوره احزاب براتون باز کرده فقط، ولی رد پاش تو سوره احد هم هست، سوره ملک آل عمران هست. آیه رو ببینید، این آیه، آیه 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. یه مؤمنینی بودن که رفتن دیگه، شهید شدن رفتن، بل احیاءون عند ربهم یرزقون. اینا توضیح داره این چه حیاتی است، این چه رزقی است، فوق‌العاده است. این اینایی که به شهادت رسیدن رو میخواد توضیح بده براتون. اینایی که به شهادت رسیدن از اینجا از تو احد آرما رو میره تو همراه الاسد، میگه فرحین، اینایی که به شهادت رسیدن در اوج خوشحالی هن. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خدا از فضلش یه چیزایی به اینا داده یه چشمی ندیده. اونایی که میگن از دست خون این جوون ها از دست رفت و دارم میگم، خدا میگه کی گفت چی میگید؟ اینا فرحین به ما آتاهم الله من فضله هن. چی میگی؟ دیگه چی هن؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، و به اونایی که هنوز بهشون ملحق نشدن، یعنی اون مؤمنی که هنوز زندن، به اونا بشارت میدن. چه بشارتی میدن؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیدید خوف و حزن باید بره. میگه چی دارن میگن؟ میگن ما رفتیم، هیچ نگران نباشید، با پشتشو دیدیم، پشت صحنه ها رو ما داریم میبینیم. ما نمیدونیم الان دیگه اینا که میگن خون جوان ها هدر شده علتش چیه غیر از اینکه شیطنت بکنن. نکته اصلی اینه که پشت صحنه ها دیده نمیشه. اگه میدیدن شهدا چطوری دارن پرواز میکنن و دستشون باز است و فلان، یه حرفا نمیزدن. خدا میگه اصلا هیچی از دست نرفته، همه چی به دست اومده. حال این بچه هایی که رفتن اینه، اول یک فرحین، دو یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. چی میگن؟ میگن خبر خوشی که داریم بهتون میدیم اینه، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی بر شما باشد نه حزنی، هیچ نگران نباشید، هیچ نگران نباشید، این مسیر درسته دارید میرید، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه بشارت دیگه، یستبشرون به نعمت من الله و فضل، اینو داشته باشید، به نعمت من الله و فضل. یه خبر دیگه هم بهتون میدیم، نگران نباشید، خوف و حزن نداشته باشید، خدا میخواد به شما نعمت و فضل خودشو بده. ای کسایی که هنوز ملحق نشدید، ای کسانی که هنوز چشمتون به قافله شهداست، اونا دارن به شما بشارت میدن، خبر میدن، خوف و حزن نداشته باشید، خدا داره خبر عرض کنم که نعمت و فضل به شما میده. یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خدا اجر مؤمن ضایع نمیکنه. کیان اونایی که ملحق نشدن؟ کیان اونایی که هنوز ملحق نشدن؟ از اینجا میره تو همراه الاسد، میگه بعد از احد اون مؤمنینی که موندن هنوز با اون کسایی که اشکال خودشونو دیدن دارن خودشونو ملحق میکنن به مؤمنین، اینا چی کار کردن؟ الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح. این همراه الاسده. بعد از احد، من چون شب اول رو توضیح دادم خلاصه دارم میگم، بعد از جنگ احد دشمنا گفتن دوباره برگردیم تموم میکنیم کار مسلمونا رو، الان دیگه حمزه شهید شده، امیرالمومنین زخمی شده، چرا؟ چون خوب نیست، الان برمیگردیم کار مسلمان رو تموم میکنیم. رسول خدا فرمود کسانی که در جنگ احد زخمی شدن بیان، فقط زخمی ها رو جمع کرد، یعنی اونایی که فرار کرده بودن اونجور اصلا از جمعشون نکرد، خوبا رو به درد بخورا رو جمعشون کرد. حضرت فرمودن نه که دفاع میکنیم، ما حمله میکنیم. به فرمانده امیرالمؤمنین لشکر را افتاد، لشکری که از لشکر احد کوچیکتر بود، کسایی که زخم برداشته های احد بودن اینا. ببینید قرآن چجوری داره توضیحشون میده اینا رو، میگه کسانی که استجابوا لله و رسول، استجابت کردن خدا و رسول رو، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه زخما رو خوردن تو احد، شکست رو خوردن، زخما رو خوردن، بعد از شکست بالنده تر شدن، استجابت میکنن. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، کسانی که دوباره داره توضیحشون میده، ببینید این لشکر مخلص خداست، لشکر درست شده است، از احد شکست دارید به صحنه پیروزی نزدیک میشید، چون حمره الاسد صحنه پیروزیه. قریش میخواست حمله کنه دوباره، سپاه اسلام با این وضعیت آشولاش زخمی بودنش میرن جلو. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. خبر آوردن چی کار دارید میکنید شماها؟ عقلتون رو از دست دادید؟ اینا لشکر دوباره جمع کردن علیه شما، بیشتر هم جمع کردن. این تو تاریخ گفته شده. اینا شایعه کردن که لشکری که داره برمیگرده به سمت احد لشکر بزرگتریه. ان الناس قد جمعوا لكم، اجتماع جهانی علیه شما درست شده است. فخشوهم، بترسید از اینها. چی شد؟ فزادهم ایمانن، فقط ایمانشون زیاد شد. این جمعیت به درد بخور. فزادهم ایمانن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. لشکر ببینید، لشکر خوب شده، چون آدم ویژه ها اومدن. اونایی که به درد رسول الله نمیخوردن پیاده شدن، حضرت گفتن دیگه شماها نیاید، بخوایم پیروز شیم. شما ها نم لازم نکرده بیاید، شما همونید که فرار کردید. اگر میخواید به درد من بخورید، باید فعلا برید خودتون اصلاح کنید. من آدم های به درد بخور خودم رو این دفعه میخوام ببرم. نترسیدن که هیچی، ایمانشون افزایش پیدا میکرد. یعنی هرچی شیطان تهدید رو بیشتر میکرد، فقط ایمان اینا بیشتر میشد. حرفشون چی بود؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. نتیجه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل. این همون یستبشرون بنعمت من الله و فضل. شهدا داشتن میگفتن مسیر شما اینه، ما داریم بهتون میگیم وایسید. اینا وایسادن، استجابت کردن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اصلا جنگ نشد، جنگ نشد اصلا. قریش خبر براشون اومد که چه نشستید، این مسلمونا پیغمبرشون، اونایی که فراری بودن اصلا گفته لازم نکرده بیاید، اونایی رو اوورده که پا به رکابشن. شیطان خوب میفهمه که الان دیگه وقت بازی دیگه نیست. اینا یه مش آدم هایی که اومدن در راه رسول جون بدن دیگه، اونا ترسیدن نیمدن. میگه لم یمسس هم سو، اصلا جنگ نشد، هیچ سیئه ای به اینا نخورد. برگشتن با نعمت و فضل بدون درگیری. خدا چی میخواد به ما بگه؟ میگه احد رو دیدی؟ اون مجموعه رو دیدی؟ جنگ شد، از تو شکست در اومد. من میتونم یه صحنه درست کنم بدون جنگ بهت پیروزی بدم، بدون جنگ بهت پیروزی میدم. فرق این دوتا صحنه چیه؟ فرقشون چیه؟ اون مجموعه ای که رفته وسط میدان داره درست میشه. اینا به درد بخورای رسول الله هن. ظهور اینه. قافله نبی اکرم حرکت میکنه، آروم آروم به درد بخورا، به تعبیر روایات ما خلص الجوهرها، اونایی که به درد امام زمان میخورن همراه الاسد شکل میدن. اون وقته که امام زمان با اینا میتونه کارشو انجام بده. ببینید بین هم رو چجوری پیوند خورد. یه صحنه بود، جنگ شد، اومدن جلو، شهدایی بود، شهدا ناظر به مؤمنین دارن حرف میزنن، این مؤمنین تو صحنه بعد رفتن جلو، پیروزی رخ داد. اینم از اون چیزاست که تاریخ به ما اصلا نگفتن، اصلا تو فیلم نبود. چقدر مهمه این تحلیل. آیه 175 رو دارم میخونم. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم. شیطان کارش ترسوندنه، کارش ترسوندنه اصلا. یه جایی هم خدا کمک میکنه، یه زخمم میخوره، تهدید رو زخم بیشتر اثر میکنه. میگن دیدی یه بار زدیمت، حالا هی تهدید میکنن. مؤمن اونیست که زخمو میخوره بزرگ میشه، تهدیدم که میشنوه ایمانش زیاد میشه. تو این آیات اینجوری داره توضیح میده. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم. از اینا نترسید و خافونه، از من خدا باید بترسید. ان کنتم مؤمنین. یعنی سپاه احد اگه میبینید تو شکسته، چون مشکلات داره. اگه میبینی تو همراه الاسد پیروزه، چون این سپاه دیگه با تهدید و این بساط شیطان تکون نمیخوره. آیه امام حسین رو بخونم، خیلی دیگه وقت نداریم. امام حسین چی دارن میگن سر صبح تو عاشورا؟ امام حسین چی دارن میگن؟ ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. امام حسین صبح عاشورا دارن میگن خدا اینجوریه، خبیث و طیب رو باید جدا کنه. دو تا معنا برای این آیه شده نسبت به امام حسین، هر دو هم درسته، جمع میشه با هم. معنای اول اینه، امام حسین دارن میگن من حسین در عاشورا پیروز میشم، این احد نیست، همراه الاسده. چرا؟ چون مجموعه من خبیث توش نیست، طیبا اومدن. اینو داره میگه امام حسین. همینجور هم بود دیگه، 18,000 نامه، حالا 18,000 نامه نبوده، 18,000 امضا نامه می نوشتن، 100 تا امضا مثلا پاش بوده. از 18,000 تا کجا؟ 145 تا خیلی نوشتن، نه 72 تا، 145 تا، حالا اختلاف تعداد اصحاب حضرت. اون تعداد تا رسیده به این تعداد یه اتفاقاتی افتاده دیگه. اون مجموعه که به درد امام حسین میخوره، حتی یمیز الخبیس من الطیب، خدا در طرح خودش حول اولیاء الهی اون مجموعه های بزرگی که خیال میکنن با حضرت همراهن و محک میزنه، ابتلاء میکنه، جلو میبره، آروم آروم یه چیزی از توش در میاره. اون آدمایی که استجیبوا لله و رسول بودن سبب پیروزی میشن. امام حسین در عاشورا از پیروزی خودش داره خبر میده. واقعا هم اینجوره، امام حسین پیروز میدانه، پیروزی که فقط نظامی نیست که. حضرت میگن این مجموعه کار بزرگ خواهد کرد. این یه صحنه نیست که شکستش از باب نقص های این مجموعه باشه. گوش بدین، احد شکست نقص این مجموعه بود، در عاشورا شکست نیست، چون این مجموعه نقص نداره، کارشو داره درست انجام میده. خبیث و طیب جدا شده. این یه معنی. یه معنی دیگه که بعضی از بزرگان گفتن که درسته و این با این معنام جمع میشه اینه که امام حسین فقط در مورد قیام روز عاشورا حرف نمیزنه، در مورد حرکت عاشورا داره حرف میزنه که تا ظهور خواهد رفت. روایات ما میگه ظهور ادامه عاشوراست، نه که عاشورا تموم شده امام زمان میاد حالا برای یه کار دیگه میخواد بکنه، این نیست. ظهور ادامه عاشوراست و حضرت دارن میگن کاری که من شروع خواهم کرد حتی یمیز الخبیث من الطیب، من یه کاری میکنم بر محور قیام عاشورا صفها جدا خواهد شد، ظهور فرزندم مهدی واقع میشه. این که تو روایت دارد مهدی این امت و ظهور امت رسول رو به سید الشهدا دادن، یعنی این، یعنی این قیام راه ظهور رو باز میکنه. چجور راه وا میکنه؟ اینجوری که یه مسیری فراهم میکنه، آرام آرام خبیثا برن اونور، طیبا بیان اینور. زیارت عاشورا میخونید چی میگید؟ سلام است و لعن. خلاصه زیارتشون رو همینه دی، از اول که شروع میکنید حضرت رو میبینید سلام میدید، اون طرف رو میبینید لعن میکنید. سلمون و هربون، اصلا زیارتشون رو دو قطبیه، معلومه یه دو قطبیه واضحه. امام حسین میگه من یه خطی میکشم، خبیث و طیب رو جدا میکنم، یه حرکتی درست میکنم جداتون میکنم. جدا که شدید پیروزی واقع میشه. این معنای از پیروزی دیگه پیروزی روز عاشورا نیست، پیروزی طرح عاشوراست، پیروزی است که تو با ظهور میبینیدش. یه ذره فشرده گفتم، وقت نبود، ولی این امام حسین واقعا امام معصوم. این که میگم، من جلسه دوم شاید بود عرض کردم تحلیل عاشورا رو بر محور کلام امام آدم باید دنبال کنه، چون برای خودمون بشینیم چه تحلیل کنیم؟ یه همه حرفای گاهی اوقات نامربوط و چی آدم تعبیر کنه که امام، حالا پخشم شده که فلانی و اصلا عاشورا قیام نبوده، حرفا اصلا آدم تعجب میکنه. چند تا جمله از امام حسین و چند تا آیه قرآن رو در باب حرکت عاشورا شما اصلا دیدی که یه تحلیل بخوای بدی؟ ادعای تازه مناظره میکنن، چه عجیبیه واقعا. واقعا حرکت امام حسین، چون من یه آیه، من تو این پنج شب یه آیه خوندم، یعنی یک جمله امام حسین رو دارم بحث میکنم. امام حسین جملات دیگه هم داره، یعنی استو بربی و ربکم ان ترجمون، اینم یه جمله دیگه حضرت در سوره که دخان، عاشورا رو باید اینجوری فهمید. امام داره یه کار بزرگ میکنه، صف مؤمنین رو از منافقین جدا میکنه، مؤمنین رو در میاره، از توش پیروزی بزرگ میکشه بیرون. حالا ابتلا داره، وسطش فراز و فرود داره، صحنه های سنگین داره، مدعیان داره، تفکیک و تمیز داره، تمحیص داره. اینا چیزایی بود که تو این شبای قدری اشاره کردیم. خب عرضم تمام، انشالله که خداوند متعال همه ما رو در صف طیبین عالم قرار بده. خدای با آبروی محمد و آل محمد، ما رو در مسیر نبی اکرم تبعیتمون نسبت به حضرات معصومین موفق بدار. مجاهدین اسلام هر جا که هستند، رهبر معظم انقلاب در کنف حمایت تأیید بفرما، ما رو هم از زمره آنها قرار بده. خدای با آبروی محمد و آل محمد، زندگی ما رو جهاد فی سبیل الله، مرگ ما رو شهادت در رکاب آقا و مولامون بقیت الله العظم رقم بزن. در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب آقامون قاسم ابن الحسن، قاسم فلقة القمر، پاره ماه بود. جوانی که نوجوانی که در نوجوانی خودش بزرگ بود، حتی منابع معتبر از شکل جنگیدنش تصویر با عظمت گفتن، منابعی که با دقت می نویسن و عرض می کنم، قدمایی حتی مخالف. یه صحنه رو میخوام براتون تعریف کنم. میگن وقتی که آقاتون امام حسن مجتبی، یا امام حسن آقا امشب ما مهمان شما ایم، این دو شب ما مهمان شما بودیم، یه نگاه به این جمع بکن آقا جان، یا ذل کرم، امام حسن مجتبی سمی به حضرت دادن که این سم دیگه مثل بقیه نبود. حضرت در بستر شهادت افتاد، خبر دادن سید الشهدا سراسیمه آمد. میگن امام حسن مجتبی چشم باز کرد، دید قطرات اشک امام حسین داره میچکه. ما یبکیک یا ابا عبدالله، چرا گریه میکنی داداشم؟ این جمله نقل شده، میگن امام حسین فرمود غارت زده اونی نیست که مال از دست داده، غارت زده منم، داداش حسنم رو دارم از دست میدم، میبینم این سم با تو چه کرده، نکن از دست بدمت. امام حسن فرمود برادرم این سم کار من رو تمام میکنه، اما لا یام که یامه که یا ابا عبدالله، یه روزی خواهد آمد. من میگم شاید امام حسن میخواد بگه حسین جان منم یه دردانه ای دارم براتا، این دوتا رو با خودت ببری. یا عبدالله که اصلا فرزند امام حسینه، چشم باز کرده امام حسین رو اون بابا دیده. روزه عبدالله دیشب حتما براتون خوندن، روزه عبدالله داغ کرد قلب امام حسینو، خیلی سخت گذشت به آقاتون. در لحظاتی که میگن امام حسین گاهی با صورت به زمین میخورد، گاهی بلند میشد، تو اون لحظه یادید وای عبدالله داره میاد وسط میدون. جناب قاسم، من خیال میکنم وقتی امام حسین قاسم رو میبینه فقط امام حسن رو تو در او میبینه. میگن آمد بیرون اذن گرفت امام حسین. این چیز عجیبی بوده در عاشورا، شکل اذن گرفتن قاسم، اذن نمیداد. میگن گریه کرد، اشک ریخت، امام حسین بازم اجازه نداد. میگن نوشتن یقبل یدیه و رجلیه، یعنی شروع کرد پای امام حسین رو بوسیدن. ها حالا امام حسین خودش دیشب فرموده است مرگو چطور میبینی؟ احلا من الاصل. بازم ولی امام میگن آخر به پای حضرت افتاد فاذن الله، دیگه اجازه داد. ولی نوشتن قبل اینکه بره گفت یه بار دیگه بیا بغلت کنم، بیا بغلت کنم. فاعتنقا، میگن امام حسین قاسم رو فشرد به خودش، گردن تو گردن شده بودن. جعلا یبکیان، میگه امام حسین گریه میکرد، هر دو گریه میکردن. میگه وقتی که قاسم از امام حسین جدا شد رفت به سمت میدان، هنوز صورتش خیس بود از گریه. رفت به میدان، جنگ بزرگی کرده. میگن یه ملعونی گفت من داغ این رو به دل مادرش میذارم. وقتی که به او ضربه ای زد، میگن صدا زد عمو رو، عموش رو صدا زد، گفته از عمو به فریاد من برس. چه شده ما نمیدونیم، فقط نوشتند، اینو قدما نوشتند. میگن وقتی امام حسین رسید بالا سرش به شکل باز شکاری با یه سرعتی امام رفت وسط میدان، قبار شد. راوی میگه قبار خوابید، دیدم پاشو این بچه رو زمین هی میکشه. امام حسین وایساده میگه عمود رو صدا میزنی، عمود نمیتونه کاری برات بکنه. من گاهی تصویرم اینه، میگم امام حسین رفت دوباره بالا سر امام حسن وایساد، دوباره اشک امام حسین جاری شد، گفت یه بار دیگه داداشمو دارم از دست میدم. میگن بلند کرد او رو، چجور؟ میگن سر قاسم رو چسبونده بود به سینهش، با خودش همجوری میآورد امام حسین. پای قاسم میگن رو زمین کشیده میشد. چه شده من نمیدونم چه شده، انشالله که بدن آسیب ندیده. میگن اوورد اوورد اوورد، خوابوند کنار علی اکبر ارمنرباش، گفت اینم علی دومم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. صلوات خدمت